بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. در خصوص أدلة مخالفين وموافقين إمكان و یا احیانا وجوب و یا امتناع و استحاله اشتراک بحث میکردیم. نظریاتی که در این بحث دارج هست متعدد و متنوع هست و متکی به ادله امتناع که مرحوم آخون مطرح فرموده بود و پاسخ داده بود بحثی رو طرح کردیم و پاسخ های مرحوم محقق خراسانی رو مختصری محل ملاحظه دانستیم، برغم این که مبنا رو قبول داریم. برای تتمیم بحث یک فقره دیگه هم عرض میکنیم و اون استدلالی است که مرحوم آقای خویی برای امتناع اشتراک ارائه فرموده. همینجا تذکر میدیم که چون بنا نداشتیم این بحث رو تفصیل بدیم و به نظر ما میرسه که مسئله وقوع اشتراک و طبعا امکانش از واضحات خیلی نباید تأمل کرد، ولی اگه بنا بود به تفصیل بحث بشه باید میرفتیم سراغ مجموعه نظریه هایی که در مسئله وضع مطرح کردیم، چه بسا بر اساس هر نظریه نظر در مسئله وقوع یا عدم وقوع اشتراک متفاوت بشه. به همین جهت مرحوم آقای خویی بر اساس مبنای خودش و نظریه خودش در وضع بر امتناع استدلال کرده و این تنها مورد نیست، ممکنه بر اساس بعضی دیگر از نظریه ها هم بتوان هم بر امتناع و مخالفت تبیین ارائه کرد هم در موافقت، یعنی بعضی نظریه ها ممکنه با موافقت و جواز سازگارتر باشه، بعضی دیگه با مخالفت و استحاله احیانا سازگارتر باشه. چون که مرحوم آقای خویی بر اساس مبنای خودش میگه، طبق در حقیقت طبق مبنای ایشون اشتراک ممتنع است، امتناع در اصلا امکان نداره که یک فرد به صلاح یک لفظ برای دو معنا وضع بشود. مبنایشون اگه به خاطر داشته باشید مبنای تعهد بود. ایشون میفرمود که واضع وقتی لفظ رو برای معنایی وضع کرد اینجور وضع میکنه، گویی میگوید که من این لفظ را برای ادای این معنا وضع میکنم و تعهد، و این معنیش اینه که من تعهد میکنم که پس از این هرگاه خواستم این معنا رو اراده کنم از این لفظ استفاده کنم، و بلکه بالعکسم هرگاه این لفظ رو استعمال کردم فقط این معنا رو اراده میکنم. یعنی جنبه هم ایجابی داره هم جنبه سلبی داره. این لفظ رو استعمال کردم جز این معنا رو به کار نخواهم برد، مراد اراده نخواهم کرد. پس بنابراین نظریشون که معروف هست به نظریه تعهد، که البته به ایشون متعلق نیست و رو مشهور شده که نظریه رو ایشون ابداع فرموده، این نظریه مرحوم محقق نهاوندی است و ایشون تحت تاثیر جون با واسطه این نظریه رو پذیرفته، ولی خب معروف شده به نام ایشون. بله، در واقع نظریه تعهد نظریه مرحوم نهاوندی است. این در واقع دو وجه داره این نظریه. اصل نظریه رو میگه نظریه تعهد، چون واضح تعهد میکنه. اون تا تعهد دو جزء میتونه داشته باشه. یک جزء این که من هرگاه این معنا رو خواستم اراده کنم این لفظ به کار میبرم، این جنبه ایجابی قضیه است. یک وجه سلبی هم میتونه داشته باشه و اون این که هرگاه این لفظ رو به کار بردم فقط این معنا رو اراده میکنم. چون این تعهدی مخصوصا با این قید دوم معناش این شود که من وقتی لفظی را در ازای معنایی وضع کردم متعهد شدم که لفظ رو فقط در این معنا به کار ببرم نه در معنای دیگری. خب حالا اگر بخواد بار دوم همین لفظ رو وضع کنه که اشتراک به وجود بیاد، دوباره باید بگوید که این لفظ را در این معنا برای دوم، در وضع دوم برای معنای دوم، در این معنای دوم به کار خواهم برد نه معنای دیگری. خب اگر بگوید نه معنای دیگری یعنی اشتراک بر نمیداره لفظ من. خود این نظریه ابا دارد از اشتراک و جعل ثانوی که بار دوم برای معنای دومی و از اتفاق بیفته. خب این نظریه قهرن با اشتراک سازگار نیست ذاتن. لحظه مرحوم آی خویی فرموده است که اصولا اشتراک ممتنع است و خب طبعا تلامزه ایشون هم بر همین مبنا غالبا متعهد هستن. جهتش این است که وضع دوم که لفظ رو برای بار دوم برای معنای دیگری من وضع میکنم نقض وضع اول خواهد شد، چون در وضع اول من تعهد کردم، قول دادم که این لفظ رو در این معنا به کار ببرم و برای ادای این معنا این لفظ رو هم باره به کار ببرم و نه در معنای دیگری، این لفظ رو در معنای دیگری به کار نبرم. یعنی انگار تعهد به شرط لاست، من خودم رو متعهد میکنم که این لفظ رو در معنای دیگری به کار نبرم. خب اگر وضع دوم بیاد معنیش این است که میخوام این لفظ رو در معنای دیگری به کار ببرم، این نقض اون وضع به مفهوم و به معنای تعهد خواهد بود، چون در اون تعهد و از به معنای تعهد در اون تعهد یک به شرط لای نهفته است، به شرط لا از اینکه این لفظ در معنای دیگر هم به کار برود. خب جعل دوم معنی است که میخوام در معنای دوم هم این لفظ رو به کار ببرم. همینطوری یکی از جواب هم همین است که این در صورتی است که واضح هموار یک نفر باشه، در صورت تعدد واضح این مشکل حل میشه. این یکی از جواب هست. منتها به هر حال باید دید که اون واضح دوم مگر همواره در واقع استعمال کننده است یا این حبت جز جواب ها هست بدم نوشتم درستم هست پاسخ است. خب از صورت که به نظر میرسه که در این تقریر از امتناع ملاحظاتی قابل تر هست. اول اینکه این علل مبناست، اگر واقعا وضع عبارت باشد از تعهد واضح به استعمال این لفظ در مقابل فقط این معنا، این معنای معین، این اشکال ممکنه بفرمید پیش میاد. امی علال مبناست، اگر کسی نظری تعهد رو نپذیرفت چی؟ نظری تعهد اگر نظری اختصاصی و ابداعی شما باشد دیگران را چه که بر این نظر بر اساس نظری شما فکر کنند. این نظری شماست، یعنی شما نظریه اتخاذ کردید که امکان نداره اشتراک بر رسول نظری اون نظری ابا دارد از اشتراک، این علل مبناست. و تازه ممکنه کسی بگوید که آقا چون شکی در وقوع اشتراک نیست، این دلیل است که اصل نظری شما غلطه، چون اشتراک واقع شده. اگر نظری شما رو بپذیریم، نظری شما ابا از اشتراک داره و از به تعبیر و تقریری که شما ارائه می‌فرمید ابای از اشتراک داره، ولی اشتراک واقع شده، معلوم میشه که اشکال در نظری شماست، نه اشکال در اشتراک. این اولا. و ما در جای خودش به خاطر داشته باشید اشکالات متعددی رو بر نظری تعهد وارد کردیم. اشکال دوم همونیست که فرمودن که این در صورت که ما واضع واحد رو در لغت بگیم، یه نفر لغات مشترک رو وضع کنه. نه خیر، چنان که بحث خواهیم کرد مناشی تکون اشتراک متعدده. اینجوریست که یه نفر یک لفظ را در چند معنا استعمال وضع میکند و استعمال میکند. مناشی و عوامل و واضعین مختلف هستند. یکی این لفظ رو در این معنا وضع میکنه، کسی دیگه همین لفظ رو برای معنای دیگری وضع میکنه، که همین الان هم اشاره خواهیم کرد به این قسمت. این هم نکته دوم، که اگر واضع متعدد بود حتی بر مبنای شما هم مشکل حل خواهد شد. فقط میماند جایی که یه نفر لفظی رو برای معنای وضع کرده، او دیگه حق نداره برای معنای دوم وضع کنه. این اصل اشتراک رو زیر سوال نمیبره. این مانع از آن است که همون واضع وضع دوم مرتکب شه، اما اصل اشتراک زیر سوال نخواهد رفت. میتواند حتی بر اساس نظری شما اصل اشتراک سر جای خودش باقی بماند. این هم نکته دوم. نکته سوم این که اگر نظریه شما رو یه مقدار حدتش رو بگیریم، بگیم آقای واضع گفته است من این لفظ را وضع میکنم برای این معنا و تعهد میکنم هرگاه این معنا رو بخوام اراده کنم این لفظ رو به کار ببرم، اما به شرط لا نکرده باشد این تعهد رو، که بگوید که و این لفظ رو دیگه بر معنای دیگری به کار نخواهم برد، اون حیث ایجابیشو تعهد بکنه که من این هرگاه این معنا رو بخوام اراده کنم این لفظ رو به کار خواهم برد. اما اینکه این لفظ رو بعدها به معنای دیگری نیز استعمال نخواهم کرد، چون چیزی احیان تعهد نکرده باشه، یعنی نظر تعهد رو اینجور تقریر کنیم، بازم مشکل حل میشه. همون واضع واحد یه بار میگه این لفظ رو وضع میکنم به این معنا که هرگاه این معنا رو خواستم میگم با این لفظ خواهم گفتا، این بچه‌ام که الان متولد شده اووردید، بعد از این هرگاه بخوام صداش کنم زید صداش میکنم. اما این لازمش، این مستلزم این نیست که اگر بعدها فرزند دومی هم خدا بهش داد اسمشو ممنوع باشد زید بگذاره، چون اینکه از سید شهدا هر سه فرزندشون رو علل مشهور گذاشتن علی، و چون که بسیار اتفاق افتاده که این یک فرد چند فرزندش رو یا گاهی دو سه نسل رو یه نام بهش میدن، پدر احیانا محمد نامیده میشه، پسر هم نوه هم کم نداریم، شیخ مفید، به هر حال محمد، محمد ابن محمد ابن محمد. ولذا ممکنه نظریه تعهد احیانا به این شکل تغییر بشه، و من مجال نشد عبارات ایشون رو در مبحث وضع بار دیگه مرور کنم با این نگاه که ببینیم خود ایشون به شرط لا تعهد رو مطرح کردن که من این لفظ رو وضع میکنم برای این معنا، متعهد میشم که هرگاه خواستم این معنا رو اراده کنم این لفظ رو به کار ببرم، این سر جای خودش. و آیا از اون ور اضافه هم داره که این لفظ رو هرگز دیگر در معنای دیگری به کار نخواهم برد. این جنبه سلبیش هم ایشون در تغییر نظریهشون در مد نظر داشتن یا نه، من الان فراموش کردم، اخیرا مراجعه نکردم. ولی الان فرض که ایشون نظریشون این باشه، میشه نظری تعهد رو یه مقدار ملایم تر کرد و اون حیث به شرط لائیتش رو حذف کرد. عرض شود که نکته دیگری که باز می شود اینجا مطرح کرد این که ایشون در ذیل گفتن که شاید بشه اینجور هم گفت یا این شعتا قلت میتونی اینطور هم بگی نظریه رو، این امتناع رو برسه نظری تعهد، که آقا وضع عبارت از این که واضح تعهد میکند این لفظ را در این معنا بلا قرینتن به کار ببرد و اگر چنین باشد شما وقتی لفظ رو به دو معنا بخواید وضع کنید و استعمال کنید چون دو معنایی میشود لزوماً باید با قرینه هر یک از این دو معنا رو که خواستید اراده کنید تلفظ کنید، اون رو تلفظ کنید، وقتی این خلاف عهد خواهد شد. عهد کرده بودیم بلا قرینه بشه استعمال کنیم، اما الان ناچارید شما با قرینه استعمال بکنید. این هم یه چیزیست که ایشون در ذیل فرمایششون اضافه فرمودن. جواب این نکته هم میخواییم بحث بکنیم و اون این است که این که شما میفرمایید قرینه، خب قبول، در بعضی از مواقع الفاظ مشترکه رو بخواییم استعمال کنیم، معانی خاصی از معانی او رو، معانی خاصی از معانی رو اراده کنیم، ناچار به نصب قرینه ایم، ولی همیشه اینجور نیست. گاهی الفاظ مشترکه به نحوی میشوند به رغم این که معانی متعدد دارند و پذیرفته شده است که دو سه معنای حقیقی دارند، در دو سه معنای حقیقی به کار رفتند، اشتراک لفظی بین سه معنا هستند، اما گاهی در وضعیتی معنای اول به ذهن تبادر میکنه، نه به نحوه تبادر در واقع حقیقی که ناهی و مناقض این باشد که دیگه معانی دیگر رو هم حقیقی قلم داد کنیم، به معنای خفیفی که در جلسه گذشته از به اصطلاح تبادر ارائه کردیم. مثلا در نتیجه بدون که نصب قرینه شده باشد اون معناهای به ذهن آدم خطور کنه و انسانم به عنوان مخاطب ترتیب اثر بده بر اونچه که به ذهنش خطور کرده است و بلا قرینتن هم بشه معنا رو فهم کرد. اینجور نیست که هر لفظی که مشترک بین معانی مختلف شد برای اراده هر معنای از معانی مشترکه لزوماً و همیشه باید ما قرینه نصب کنیم. این نکته هم که شما می‌فرمایید باز عمومیت نداره، به نحوه دائم و فراگیر نیست.
نظری مرمون بویی من نمیتونم اشتباه برداشت بنده بوده، اینکه ایشون از این اطلاق میزنن و میبرین که آقا زن یک لفظ مال یک معنا، یا نه در آن واحد ما یک لفظ رو برای چند معنا نمیتونیم در ذهن،
نه نه بیان. الان فعلا بحث این نیست، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه بحث در این است که لفظ رو برای چند معنا میشه وضع کرد به اوضاع مستقله و متعدده یا نه، فعلا بحث در اینه. حالا بحث خواهیم کرد که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست یا نیست. عرض کنم که یه بحث دیگر هم چون نمیخوایم به تفصیل وارد شیم دیگه همین امروز به اجمال عرض میکنیم که این جهت هم گفته شده باشه. بحثی قابل طرح ذیل مبحث اشتراک و در اداد همون جهاتی که عرض شد و اون این است که خب پذیرفتیم که اشتراک واقع شده است، مناشی و نشاعات تکون اشتراک در الفاظ چیست؟ این کمتر بحث میشه. چه چیزی سبب میشود که یک لفظ معانی متعدد پیدا میکنه؟ چون که تبیین این مناشی خودش حتی میتواند کمک کند در تقویت اصل وقوع اشتراک. به عوامل بسیاری و یا کیفیات مختلفی دارد موضوع وقوع و تکون اشتراک، عقلی و حسی هم نیست، ما را بعضی موارد رو عرض میکنیم. دلایل زیادی و اسباب فراوانی موجب میشود که یک لفظ در معانی مختلفه به نحو موازی و مساوی مشترک بشود و اشتراک لفظی پدید بیاد. یکیش این است که اصولا اعراف در عرف واحد واضعین متعدد میشن، همون پاسخی که به مرحوم آقای خویی دادیم که آقا اگه واضع واحد باشد و تعهد کرده باشد، یه واضع دیگه نمیتونه تعهد غیر او بکنه، خب او یه تعهد دیگه میکنه، تو رو یه تعهد میکنه و اشکالی داره. و اصولا اینجور نیست در بشریت که یه نفر بنشینه همه کلمات رو وضع کنه، تا اینکه بگیم یک نفر وقتی وضع کنه و بر اساس احیانا نظریه تعهد دیگه متعهد می شود که این لفظ رو در قبال این معنا به کار ببرد و نه در قبال معنای دیگری، و احیانا برای ادای این معنا فقط این لفظ را به کار ببرد که حتی اشتراک احیانا معنوی هم فرض کنید بشه انکار کرد. اصولا افراد مختلفی دست به وضع الفاظ در قبال معانی می زنند، حالا از اهل لغت، اهل ادب گرفته تا عامه مردم. عامه مردم وضع میکنن، به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی. به وضع تعیینی نوعا پدرها، مادرها، پدر بزرگها، بزرگترها، علما اسم بچه‌ها رو مثلا میذارن، میان میگن آه خدا این بچه رو من داده اسمشو چی بذارم، یا عالم محل میگه اسمشو بذار این، در واقع وضع داره میکنه، یا پدر همون موقع وضع اسمم میکنه. و در الفاظ دیگه هم در خیر اعلام هم همینطوره، افراد متعددهی واضع میشوند به نتیجه یکی لفظی را برای یه معنای وضع میکنه، دیگری با اطلاع و بی اطلاع از اینکه این لفظ به این معنا وضع شده است، خاصتاً اگر بی اطلاع باشد دقیق تره، این لفظ رو عیناً به یه معنای دیگری وضع میکنه و به کار میبره. این یک. دوم این که چون یک لغت و یک زبان بین ابناء خودش که گاه به صدها میلیون و گاه شاید به میلیارد هم بالغ میشه به کار میره، در بین لغات لهجات مختلف، اقوام گوناگون، قبائل و طوائف مختلفی وجود دارن. این طیف عظیمی که به یک لغت تکلم می کنند لزوماً برای همه معانی که اراده می کنند در همه اینها نسبت به همه معانی یه لفظ به کار نمی برند، چنان که یک لفظ را تنها به یک معنا به کار نمی برند. ممکنه که یک لفظ در بین طائفه ای از اصحاب یک لغت و ابناء یک زبان به یک معنا به کار بره، طائفه دیگه همون لفظ رو به یک معنا دیگه به کار ببره، اتفاق می افته. در این شهر این لفظ به یک معنا به کار میره، در یه شهر دیگه همین لفظ به معنای دیگری استعمال می شود. بعد که این توائف به هم متصل می شوند، با هم تلاقی می کنند، با هم مراوده می کنند، یا احیانا قاموس نگاران و فرهنگ نویسان میان این الفاظ رو جمع می کنند، می خواهند در یه کتاب تجمیع کنند، میان این لفظ تو اون شهر به این معنا به کار می ره، تو این شهر دیگه به معنای دیگری، در بین اون طایفه به یه معنا، در میان طایفه دیگر به معنای دیگری، در چی می‌رسن که این لفظ مثلا به این معانی به کار می‌رود. در این تلاقی و مراودات بین طوائف و در این موقع تجمیع و تدوین قاموس‌ها و فرهنگنامه‌ها یهو می‌بینن که الفاظی در معانی مختلفی هر یک به کار رفتن، این هم با سبب میشه که تدریجاً اشتراک معنا پدید بیاد، اشتراک لفظی پدید بیاد. باز حیث دیگه و طریق دیگری که اتفاق میفته از رهگذر تکثر اعراف و فنون، در یک عرفی در میان عرف خاصی لفظ در یه معنا در بین اصحاب عرف خاص دیگر در یه معنای دیگری به کار میره. کلمه علت رو فلاسفه به معنای موجد احیانا به کار میبرن و در فرض کنید طب علت رو به معنای آفت به کار میبرن، بیماری به کار میبرن. مثلا در هر لسان، در هر عرفی لفظ به یه معنا به کار میره و تدریجا اشتراک لفظی پدید میاد. معلوم میشه که در اعراف مختلفه، در فنون و علوم مختلفه، این لفظ به معنای در هر یک از علوم به یک معنای خاصی به کار رفته است. به این تدریج یه مرتبه وقتی لغتنامه رو تنظیم میکنن، در این اصطلاحنامه ها مراجعه میکنید، میبینید که میگن این لفظ در عرفان به این معناست، در منطق به این معناست، در فلسفه به این معناست، در کلام بدین معناست، در فقه هم بدین معنا. و به این ترتیب یهو مجموعه معانی که در فنون و علوم مختلف مورد نظر بوده یک جا که جمع میشود یک لفظ میشه داره چندین معنا به موازات هم دیگه. کسی هم نمیتونه بگه نخیر این لفظ چون در فقه به این معنا به کار رفته است، عرفا کار درستی نکردن این لفظ رو در اون معنایی که خود خواستند و پسندیدند به کار بردن. نه، من یه اندازه هر دو اصحاب هر دو فن به یه اندازه حق داشتن، پس برای نمیشه یکی رو به نفع دیگری حذف کرد و اینا باقی میمانند و میشود لفظ مشترک به اصطلاح لفظی بین معانی مختلفه در اعراف و احیانا فنون و علوم مختلفه. باز حیث دیگری که سبب میشه تطور معنوی است، زبان یه پدیده اجتماعیه، ظاهرتون اجتماعیه، یه پدیده اجتماعی است، یه پدیده است که در مجتمع ظهور میکنه، پدید میاد و در بستر فعل و انفعالات و تطویر و تطوراتی که در جامعه رخ میده واژه دست به دست میشه، معنا جابجا میشه. به این ترتیب که یک لفظ معنایی داره و به تدریج معنای دیگری هم پیدا میکنه، که آنچنان است که معنایی دارد و بر اثر مرور زمان و تطورات که رخ میده معنای قبلی ترک میشه، متروک میشه و معنای جدید پدید میاد، نقل اتفاق میفته. نگاهی نقل رخ نمیده از معنای قبلی، نقل شو معنای جدید، نخیر معنای قدیم باقی، معنای جدید هم به وجود میاد و به اصطلاح یک لفظ مشترک به این ترتیب بین دو و چند معنا تکون پیدا میکنه. این هم باز یک چیزی که در خصلت اجتماعی بودن پدیده زبان نهفته است و عبر استعمالات مختلف اتفاق میفته. و باز حیث دیگر استعمال در معنای مجازی است، که لفظ گاه معنایی دارد و حسب مناسبت در معانی یا در معنای واحد یا معانی متعدده مجازی هم استعمال می شود و گاه پیش میاد که یکی از معانی مجازی به جهت کثرت استعمال در استعمال لفظ در اون معنای مجازی میاد در اعداد معانی حقیقی لفظ. به این ترتیب لفظ داره دو تا معنای حقیقی میشه. این هم باز یک طریق و احیانا منشأ دیگه است برای تکون الفاظ مشترک و مناشی دیگه هم میشود تأمل کرد و افزود. و همینقدر خواستیم عرض بکنیم که نشاط و مناشی مختلفهی داره تکون اشتراک لفظی و این استقرایی است و اگر ما یک کار میدانی خوب، یک کار پیمایشی مناسب بکنیم بین ابناء یک لغت، متوجه مناشی و سرچشمه ها و علل و عوامل گوناگون و احیانا فراوانی برای تکون اشتراک در الفاظ خواهیم شد و به مناشی تماما یا اکثرا پی خواهیم بود. این دیگه باید تأمل کرد. به همین میزان ما بسنده میکنیم، برای اینکه یه حیثی دیگه هم که اول غافل شده بودیم که بحث مهمی هم هست، بحث نشاط و مناشی تکون اشتراک لفظی مغفول نمونده باشه. وقت جلسی بعد قهرمان باید ببینیم استعمال مشترک لفظی در نصوص دینیه و کتاب سنت واقع شده یا واقع نشده که مخالف موافق داره بحث خواهیم کرد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.